بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارزین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. تشکر میکنم از فاضل محترم، محقق محترم، مدرس ارزنده جناب آقای رحمانپور که خب این مصاحبه‌ای که چند سال پیش به مناسبت همین کنگره مرحوم میرزای نائینی انجام شده بود که هنوزم من خودم این مجله رو ندیدم، دیشب تماس گرفتن که این مطالب اونجا آمده و من یادم آمد که راجع به همین موضوع مسببات تولیدیه که یکی از تحقیقات مهم مرحوم نائینیه و در موارد متعدد از این نظریه و تحقیقشون استفاده کرده و قرار بر این شد که امروز اینجا مطرح بفرمایند و من تشکر میکنم ازشون. یک جمله عرض بکنم. اولا خب باید تشکر کرد از مسئولین محترم حوزه که چندین سال هست که دارن تلاش میکنن راجع به یکی از محققین برجسته فقه و اصول، از محققینی که میتونیم در اعداد شیخ انصاری و مرحوم آخوند خراسانی قرار بدیم و لعل ابتکارات نائینی از مرحوم آخوند بیشتر باشه. مرحوم میرزای نائینیه و خب اساتید برجسته‌ای در حوزه از دوستان خود ما، اینا زحمات زیادی رو متحمل شدن تا اینکه این کنگره روز پنجشنبه در قم واقع شد و بعدم در آذر ماه ظاهراً در نجف و کربلا هست، امروز هم در مشهد یک جلسه ای دارن. همونطور که ایشون فرمودن واقعاً باید از تحقیقات مرحوم نائینی پرده برداری بشه و یک محقق چقدر تلاش کرده و چه تحقیقات جدیدی رو عرضه کرده. اینجا باید تشکر ویژه کنیم و تقدیر ویژه کنیم از فرمایشات بسیار مهم رهبری معظم انقلاب که خب این دبیرخانه این کنگره خدمت ایشون رسیده بودن، ایشون مطالب خیلی مهمی رو راجع به نائینی فرمودن. در عظمت نائینی، در تربیت شاگردهای درجه اولی که در حد مراجع بودن، که در کیفیت درس نائینی، در جهات علمی نائینی مطالب خیلی مهم می فرمودن و در جهات سیاسی اون کتاب تنبیه الامه رو مورد توجه قرار دادن و یک نکته مهمی رو فرمودن که نائینی در همین کتاب تنبیه الامه طرح حکومت دینی و جمهوری اسلامی رو مطرح کردن که من به نظرم میاد در این مصاحبه این رو هم من اون موقع از تنبیه الامه گفتم، از چند جای تنبیه الامه این نظریه استفاده میشه. علایالن فرمایشات بسیار خوبی رو داشتن که حتما آقایون فضلا بهش توجه داشته باشید. مراجع بزرگوار پیام دادن و خب قطعا محققینی هم صحبت کردن و خواهند کرد که بر قنای علمی این کار می افزاید. اما باز اون چه که من همون موقع خیلی مبتهج شدم به این مبنای مسببات تولیدیه، تطبیقش بر مقاصد و شریعه است. ببینید اونجا نائینی یه حرفی داره میگه شارع بناش در شریعت کلیگویی این چنینی نیست که بگه خب هر چی که موجب حفظ نفسه بر تو واجبه، اما حالا چی هست چی نیست ایناشو بیان نکنه. نه، میاد دونه دونه بیان میکنه. مهمترین و بهترین مثالش در عباداته. خب شارع از اول میتونست بگه بنده من اون چه که سبب یاد من و عبادت من میشه تو انجام بده. خب اگر نماز رو معین نمی کرد کی عقل بشر میرسید که برای نماز این حرکات، این سکنات، این الفاظ باید گفته بشه؟ اگر روزه رو واجب نمی کرد، اگر حج رو واجب نمی کرد، خلاصه شارع بناش این است که بیاد دونه دونه ذکر بکنه. من این مثال رو الان میزنم، اونجا این مثال رو نزدم. ببینید اگر یه پدری به بچهش بگه هر غذایی که موجب رشد تو هست و موجب سلامتی تو هست بخور، اما نیاد بهش بگه من تجربه کردم این غذا خوبه، این خوبه، این خوبه، دونه دونه، خب این بچه قطعا اشتباهات بزرگی از اون سر میزنه. و نکته مهم اونجا مرحوم نائینی داره که آثار و ملاکات از اختیار مکلف خارجه. خب اگه شارع ما رو مکلف میکرد که اون چه که موجب معراجیت انجام بده، خب مگه معراجیت من به عنوان علت ناقصم برای معراجیت؟ امور دیگه لازم داره، نمیشه، این از قدرت خارجه. و در نتیجه اصلا بحث این مبنای نائینی واقعا ریشه بحث مقاصد رو میزنه. با اون تحقیقی که ایشون کردن و یعنی منم اونجا گفتم مهمترین دلیل برای رد مقاصد از جهت مباحث اصولی همین فرمایشی است که مرحوم نائینی در اینجا داره. اما خب حالا الان ایشون فرمودن بعضی از آقایون گفتن به فلانی بگید خدا مقاصد رو چی گفتید آقای رحمانپور؟ خدا آورده؟ آه، سلام منو به ایشون برسونید بگید خدا متشابهات هم آورده. شما تو متشابهات پس بیم چون خدا آورده به متشابهات همینطور عمل کنیم؟ این چه فرمایشیه خدا آورده؟ بله، این آقایون یه اشتباهی رو کردن در این که دین مقاصدی داره هیچ عاقلی تردید نداره، در این که دونه دونه اعمال از واجبات، از محرمات، ترک محرمات و انجام واجبات برای رسیدن به اون مقاصد، در این هیچ تردیدی نیست. در این که احکام تابع مصالح و مفاسد هیچ تردیدی وجود نداره. ولی در این که شارع بگه بر اساس این ملاکات اجتهاد کن و بیا میدان، این مثلا الان اون روز عرض کردم، حالا وقت درس گرفته میشه، گفتم یه وقتی خدمت حضرت آیت الله العظمای سیستانی دام از ذل و من مشرف بودم نجف، من به ایشون عرض کردم که آه این قضیه مال 7-8 سال پیشه. به ایشون عرض کردم شما برای این مقاصد چه کردید؟ اولشون فرمود آقای فاضل مقاصد چیه؟ گفتم آقا، شروع کردم گفتم آقا این رو میگن این رو میگن، فرمود ها ها همون حرفای شاطبی و اینا. عرض کردم بله. گفتم آقا کاش به همون حرفای شاطبی اینا اکتفا کرده بودن. ایشون فرمود حرفای تازه شون چیه؟ گفتم آقا اینا اومدن دو تا قاعده از دل این مقاصد در آوردن. یکی قاعده عدالت، میگن هر حکمی در زمان ما عادلانه نیست بگذاریم کنار، اگر لذکر مثل و حزل انسیین یه زمانی زن تو خانه بوده نقشی نداشته در اجتماع، در اقتصاد، نصف مرد ارث میبرد، اما الان که زنها همتای مردها تو اجتماع حضور دارن نباید بینشون فرق گذاشت. یه قاعده دیگه هم درست کردم به نام قاعده کرامت، میگن هر حکمی اگر در زمان فعلی با کرامت سازگاری نداشت باید گذاشت کنار. من دیدم این رو تو کتابهاشون، میگن آقا حجاب یه زمانی با کرامت زن منافات نداشته اما الان منافات داره. قبول داریم حجاب، نص قرآن، وجوبش، همشو میگن قبول داریم، ولی این مقید به این بوده که با کرامت زن منافات نداشته باشه، اما الان منافات داره. جهاد، یه وقتی جهاد با کفار اشکال نداشته اما الان با کرامتشون سازگاری نداره. جزیه که اهل کتاب باید به مسلمان‌ها بدن یه وقتی با اونها با کرامتشون سازگاری نداشته اما الان سازگاری داشته، اما الان سازگاری نداره. الان کرامت اقتضا میکنه دیه کافر و مسلمان یکی باشه. ما نیاییم تو اینا فرق بگذاریم بین کافر و بین مسلمان. خیلی ایشون تعجب کرد و من به ایشون عرض کردم اونی که جای نگرانی داره این است که هر سال وقتی این نمایشگاه های کتاب داره برگزار میشه، ده ها کتاب جدید در مورد مقاصد همینطور سیلاسا وارد حوزه های شیعه داره میشه، هیچ کس هم جواب نمیده از اینا. و بهشون ازشون تقاضا کردم آقا این حوزه نجف رو یه عده‌ای رو شما وادار کنید اینا رو جواب بدن. جلسه خیلی خوبی بود اون جلسه، اون روز طول هم کشید خدمت ایشون. حالا ببینید آقایون، میخوام عرض بکنم بحث مقاصد و شریعه، حالا آقایون فلان مقاصد رو خدا آورده، خب درسته، خدا حکیم علل اطلاقه، مگر میشه کار او بدون مقصد و بدون قاید باشه؟ اما همه بحثا اینه، این مقصد رو در اختیار من و شما قرار داده، گفته با این مقصد در هر زمانی استنباط کنید. خب اگه این بود این شریعت رو برای چی آورد خدا؟ خب میفرمود این مقاصد دین منه، 5 تا مقصدم داریم که البته الان به شما عرض بکنم یه زمانی میگفتن 5 تا مقصد، الان بیش از 1000 مقصد درست شده تو کتاب‌های جدیدشون. خب خدا این مقاصد رو در اختیار بشر قرار میداد، میفرمود بر طبق این مقصد شما استنباط بکنید، حلال و حرام و واجب و غیر واجب و معامله و عبادت و همه چیو. یه زمانی دیدید که روزه گرفتن با کرامت انسان سازگاری نداره، خب نگیرن. خب قبل از انقلاب در همین ایران خود ما در تهران یه افرادی میگفتن مگه آدم تحصیل کرده روزه میگیره؟ اینطور خب بله این حرفا به اینجا میرسه دیگه. یعنی کرامت آدم این است که هر وقت میخواد آب بخوره، چرا جلو آزادیشو میگیری؟ یعنی اگر من گفتم قبلا، الانم بر بعضی از دوستان و بزرگانی که در همین قوم یا جای دیگه، البته اونا میفرمان ما مقاصد شریعه اهل سنت رو نمیگیم ولی به یک نحو دیگه ای، ولی من میخوام عرض کنم مقاصد شریعه اهل سنت مساوی است با حذف قرآن، مساوی است با حذف سنت پیامبر، حذف ائمه معصومین. اینا این لوازم خیلی روشنشه. اهل سنت الان به جایی رسیدن که کاری به ظواهر قرآن هم دیگه ندارن، البته جرأت هم نمی کنن اینو بگن، ولی عملا فتاوایی که میدن این چنینه، کاری ندارن با قرآن مخالف باشه باشه. لذا این از نظریه مرحوم محقق نائینی به خوبی استفاده میشه. رضوان الله علیه، واقعا آقایون حوزه ها باید به این سمت حرکت کنه، نائینی ها ازش بیرون بیاد. اصفهانی ها ازش بیرون بیاد. مرحوم محقق عراقی ها، خب من در اون مصاحبه گفتم ما چه کسی رو سراغ داریم؟ مثل ناینی دو تا فحل درجه اول که از اقرانشن، یکی مرحوم عراقیه بر فواید الاصول تعلیقه میزنه. این معلوم میشه که آقا تعلیقه زدن یعنی من این شخص رو در یک قله ای از علم میدونم، میخوام حرفاشو بررسی بکنم. مرحوم اصفهانی هم که میبینی تو نهایت الدرایه جاهای متعدد از مرحوم ناینی نقل میکنه و عرض میکنم که تحقیقات او رو مورد توجه قرار میده. و یک نکته ای در فرمایشات استاد بزرگوار ما آیت الله العظما وحید خراسانی دام ظله العالی بود، ایشون میفرمود به مرحوم آخوند اعتراض میکردن که چرا اینقدر نسبت به مرحوم به میرزای ناینی اهتمام دارید، شما بیش از حد به ناینی توجه میکنی. مرحوم آخوند فرمود چرا توجه نکنم؟ کسی که شب اول وقت ده ها استفتار رو من به او میدم، صبح اول وقت جواب این استفتاءات با ادلهش رو بر من میاره. یعنی این مقدار استهزار داشته، این مقدار قوت داشته، این مقدار قدرت داشته. ببینید من خیلی روشن عرض بکنم آقایون، این استفتاء از مراجع واقعا قوت علمی اون مرجع رو میتونه روشن بکنه. اصلا قدیم گاهی اوقات می‌خواستن اعلم رو متوجه بشن، یک استفتای مشکلی رو از 5 تا مرجعی که در مزان اعلمیت بودن میکردن، ببینن کدومشون قویتر و عمیق‌تر جواب میده. حالا در زمان ما خیلی اینا عرض سبک شده، یعنی نه تو حوزه خیلی ما مورد توجه قرار میدیم. استفتاءه، میخواییم حکم خدا رو بفهمیم، اون مرجع هم میخواد حکم خدا رو بیان بکنه. میفرمودن مرحوم والد ما رضوان الله علیه آقای بروجردی گاهی اوقات یه مسئله ای رو یک جلسه، دو جلسه، چند جلسه تو شورای استفتاء بررسی میکردن، جوابو مینوشتن، مهر میکردن، اون خادم بیت میرفت اینا رو تو صندوق پست میانداخت، بعد صبح اول وقت به خادم میگفتن برو دوباره به صندوق اینو برگردون، یک کلمه باید بهش اضافه کنن. اینقدر اهمیت داره. و مثل مرحوم ناینی این عظمت رو داشته. واقعا باید حوزه ها به این سمت پیش بره، این فقهای بزرگی مثل مرحوم ناینی تربیت بشه، مثل مرحوم بروجردی تربیت بشه، مثل مرحوم امام، مرحوم آقای خویی، این فحولی که واقعا هر کدوم یک علمی برای تحقیق بودن، قبل از اینکه علمی برای حوزه ها باشن برای تحقیقات علمی اینا علم بودن. حوزه باید به این سمت بره که انشاءالله امیدواریم با دعای امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف به این سمت بره. خب حالا امروز بحث دیگری شد، من فقط عنوان بحث رو بگم. در جلسه گذشته نسبت به اشکال چهارم مرحوم آقای خویی بر مرحوم اصفهانی باز شبهاتی بعضی از آقایون فضلا داشتن که خب چرا آقای خویی میفرماید طبق مبنای شما اگر کسی تمام اطراف واجب تخییر رو ترک کرد باید تعدد عقاب داشته باشه، مخصوصا رو تفسیر دوم، که در تفسیر دوم مرحوم اصفهانی فرض کرده یک غرض بیشتر وجود نداره، اگر همه اطرافم ترک شود یک غرض ترک شده. اما باز مرحوم آقای خویی اصرار داشتن به این که تعدد العقابه. اینجا یه تحقیقی رو مرحوم شهید صدر رضوان الله علیه داره، این در بحوثون فی علم الاصول جلد دوم صفحه 414 می فرمان این اعتراضی که آقای خویی کرده لهو صورتون فنیه لابد من البحث حولها، میخوان بالاخره یه جوری صنایع کنن این اشکال آقای خویی رو و چهار صورت میکنن اینجا. این رو انشاءالله پیش مطالعه بفرمایید، فردا عرض میکنم. و صلی الله علی محمد و آله طاهره.